استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما میباشم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد افزایش تلفات حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار رهبران زن را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز کابل شرکت کردند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن در تلاش کسب نتایج مثبت در افغانستان و جنوب آسیا است و حداقل 30 نفر در جریان تظاهرات طرفداران یک مرشد هندی امروز در هندوستان کشته شدند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. تازه ترین آمار از قربانیان این حمله بر مسجد امام زمان در کابل نشان می دهد که 28 نفر در این رویداد کشته شدند. اسماعیل کاوسی، مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که بیش از 50 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. 3 زن شامل کشته شده ها هستند و وزارت صحت عامه می گوید در میان زخمی ها نیز زنان و کودکان دیده می شوند. 4 انتحار کننده بالای مسجد امام زمان دیروز هنگام یورش بردند که مردم سرگرم ادای نماز جمعه بودند. مسئولیت این حمله در منطقه قلعه نجارهای کابل را گروه داعش به دوش گرفت. با اساس یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch حمله بر مسجد امام زمان در شهر کابل را محکوم کرده و آن را یک جنایت خوانده است. در بیانیه‌ای که این سازمان نشر کرد گفته شده که حمله بر مسجد امام زمان نقض واضح قوانین و یک جنایت جنگی است. دیدبان حقوق بشر همچنان از افزایش حملات بمی و انتحاری بالای اقلیت‌های مذهبی به خصوص شیعه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش کسب نتایج مثبت در افغانستان و جنوب آسیا است. اچ آر مکمستر دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا به سود همه کشورهای منطقه است. مکمستر افزود این استراتژی یک ساله نه، بلکه یک استراتژی درازمدت است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود که پیروزی در افغانستان به این معناست که دیگر در این کشور هیچ گروه تروریستی باقی نماند که منطقه را در کنترل داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان همین هفته استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد. حداقل 30 نفر در جریان تظاهرات طرفداران یک مرشد هندی در هندوستان کشته شدند. مقام ها می گویند که در این جریان نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. صدها هزار طرفدار گروه گورمیت رام رحیم مقابل محکمه در شهر شمالی پنچکولا در حمایت از او تجمع کردند. محکمه این روحانی را به اتهام تجاوز جنسی بالای 2 مریدش مجرم شناخت. تصاویر نشر شده از طریق تلویزیون ها نشان می دهند که مظاهرتیان در جاده های شهر موترها را به آتش می کشند. مقام‌های دولتی صبح امروز گفتند که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و وسایل دیگر وضعیت را تحت کنترل آورده است. بیش از 1000 طرفدار این مرشد هندی به اتهام ویرانکاری و آتش افروزی بازداشت شدند. در شهر پنچکولا برگشت و گذار قیود وضع شده و تجمع‌های بزرگ در دهلی جدید نیز ممنوع اعلان شده است. اردوی امریکا میگوید یک هلیکوپتر نو بلک هاک این کشور هنگام اجرای یک ماموریت آموزشی در سواحل یمن سقوط کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا در اعلامیه گفته است که 5 سرنشین این طیاره نجات داده شدند و عملیات جستجو برای یک تن دیگر جریان دارد. این هلیکوپتر بلک هاک دیروز در 30 کیلومتری جنوب آبهای یمن سقوط کرد. اردوی امریکا نگفته که علت سقوط این هلیکوپتر چیست. ایالات متحده امریکا در یمن بر ضد گروه القاعده عملیات هوایی میکند. نیروهای عملیات خاص امریکا همچنان عملیات زمینی را در یمن برا انداختند که در یکی از این حملات در ماه جنوری یک سرباز نیروهای بحری این کشور کشته شد و طوفان سهمگین هاروی به سواحل ایالت تگزاس آمریکا رسیده است. این قوی ترین طوفان در یک دهه گذشته است که به مناطق از تگزاس می رسد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که این طوفان نیرومند با سرعت معادل 215 کیلومتر در ساعت در حال عبور از سواحل تگزاس است. پیش از این مقام ها به مردم گفتند که به جاهای امن بروند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تعداد تلفات حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل بیشتر شده است. عالمان دین حمله بر اماکن مقدسه را تقبیح می کنند. یک تن از آنها گفت:
حزب‌های اسلام بار بار خواستند که در افغانستان دین را بدنام کنند، علما را بدنام بسازند، مساجد و مدرسه ها را بدنام بسازند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. سفیر آمریکا در ملل متحد خواهان تفتیش جدی‌تر برنامه‌های اتمی ایران شده است. باشندگان مناطق کنار دریای مو در بدخشان از تغییر مسیر این دریا متضرر شدند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. افزایش تولید عسل در فرا. یک مقام فرا میگوید:
عسل ولایت فرا ما در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر می‌رسد.
اولین باری که من اقدام به کار و فعالیت کردم به یک بنیادی داشتم به نام بنیاد اقره در ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار تلفات حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل افزایش یافته است. اسماعیل کاوسی مسئول رابط عامه این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی رقم کشته شدگان این رویداد را 28 تن خوانده و گفت که تعداد زخمی ها هم به بیش از 50 تن رسیده است. قماندانی امنی کابل میگوید که یک حمله کننده خودش را در بین مردم منفجر ساخته، اما بیش از 200 تن دیگر از چنگ حمله کننده ها نجات داده شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد تلفات حمله مخالفان مسلح بر مسجد امام زمان در کابل به 28 تن رسیده است. اسماعیل کاوسی مسئول روابط عامه این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که بیش از 50 زخمی این رویداد نیز در شفاخانه ها بستری‌اند. آقای کاوسی گفت که وضعیت برخی زخمی ها وخیم بوده، اما تلاش ها برای بهبود وضعیت آنان ادامه دارد.
آخری جزئیات است که 28 شهید و بیش از 50 زخمی و حالت مریضا تحت کنترل است. چند تعداد محدود حالات چند کمی مشکلات دارم که انشاءالله در سرسری تلاش کنم خود برطرف شد.
آقای کاوسی گفت که به شمول زنان و اطفال اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که برای عبادت در مسجد جمع شده بودند. وی تایید میکند که در بین کشته شده ها 3 زن نیز شامل میباشد. افراد مسلح که بعداً گروه دولت اسلامی یا داعش آنان را مربوط به این گروه خواند، روز جمعه حین ادای نماز پیشین بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان در منطقه قلعه نجاره خیرخانه مربوط اوضاع 11 امنیتی حمله کردند. این مسجد مربوط به اهل تشیع بوده که شمار زیادی از مردم برای ادای نماز جمعه در این مسجد تجمع کرده بودند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان تعداد حمله کننده ها بر مسجد امام زمان را 4 تن خوانده است. این سومین حمله ای است که پیروان اهل تشیع به گونه گروهی در افغانستان عرف قرار داده می شود. پیش از این حمله بر مدرسه باقرالعلوم، مسجد جامع در هرات و مسجد امام باقر محمد در مزاولنگ صورت گرفته که در اثر آن شمار زیاد از افراد کشته و زخمی شدند. حق نواز حقیار معاون محافظوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت معلومات به آنان رسیده است که حمله کننده ها در مسجد امام زمان با لباس پلیس ملبس شده بودند، اما با گفته وای تلاش ها به خاطر چگونگی این رویداد ادامه دارد. آقای حقیار گفت که آمادگی برای تامین امنیت مساجد وجود دارد، اما مخالفان مسلح از تاکتیک های مختلف استفاده می کنند.
اطلاعات موجود دی ولی دقیقه پروند تحقیقات
بود. اطلاعات در مورد استفاده از یونیفرم پلیس وجود دارد، اما تحقیقات به گونه جدی در مورد جریان دارد. حالا پیش از وقت است که به گونه کامل تایید کنیم که اما دشمنان از هر گونه لباس استفاده می کنند، لباس ملا، لباس مردم عام، لباس نیروهای امنیتی و تا از چادری های زنانه استفاده می کنند. آقای اقیار همچنان تأکید کرد که تلاش ها برای چگونگی وقوع رویداد به گونه جدی ادامه دارد و در اخیر تحقیقات مردم نیز در جریان گذاشته خواهند شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که افزایش را در ارقام حمله دیروزه در کابل نشان می‌داد. در این رابطه عالمان دین در افغانستان حمله بر مساجد و اماکن مقدس را مردود دانسته و از پیروان مذاهب در این کشور می‌خواهند تا اتحادشان را حفظ کنند. مولوی فضل الرحمن، یکی از علمای افغانستان، می‌گوید حمله بالای نمازگزاران در مساجد از سوی دشمنان دین اسلام صورت می‌گیرد. جاوید حسن‌زاده با مولوی فضل الرحمن مصاحبه کرده و نظرش را در مورد هدف قرار دادن نمازگزاران در مساجد پرسیده است.
فقط دشمنان اسلام بار بار خواستن که در افغانستان و یا که بساط دین بدنام کنن، علما را بدنام بسازن، مساجد و مدرسه ها را بدنام بسازن. دیگه برای فعلا یا موفق شدن تا جای کارایشون بعد از اینکه مردم افغانستان فهمیدن متحد شدن، و ادمی کار یا منجر به اختلافات قومی میشه، ای حرام است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مهربانی میکنه، میگه تعصب در چیزی خفته است، تعصب در چیزی خواب و خفته است. میگه لعنت خدا به وقتی شوه که تعصبات به من میزنه و این تعصبات بیدار میکنه. میگه بلا از نگاه نظر اسلام و خدا و شریعت بیخی حرام است.
بله، مولوی صاحب، از نظر شما حمله بر اماکن مقدسه مثل مساجد و بالای نمازگزاره در زمان عبادت از نگاه دین اسلام چه قسم یک عمل است؟
از نظر ما، از نظر من، که از نظر قرآن، از نظر حدیث، در داخل مسجد صدای بلند نادرست است. در داخل مسجد که به دنیا را زدن نادرست است. در داخل مسجد اگر یک موی سر اگر در داخل مسجد میرفته، اینی خودش حرام است. کجایی که در داخل مسجد خون انسانهای عابد نمازگزار ریزانده شود، کجایی که در داخل مسجد خون آنان ریزانده شود که بیخی بیجرم و بیگناه هستند، از دین نبرند. خلاصه مردمی نیستند که به اماکن مقدس های اترام داشته باشه و یا خدای رسول های اترام داشته باشه و یا به هیچ انسانیت باور ندارند، به اسلامیت باور ندارند.
پیام شما به خاطر وحدت مردم، به خصوص شیعه و سنی و کسایی که پیروان از این مذاهب هستند، پیامتان و گفتنیتان به خاطر اتحاد و وحدتشان چی است؟
پیام ما این است که خدا کرده که از همچین مسائل مردم افغانستان و وحدت خدا حفظ کنند. مردم ما میفهمند که اگر تصمیم را که گرفتن سبی تصمیمی افغانی نیست، این کار افغانی ها نیست. در افغانستان همیشه مردم زندگی کرده، باید گرد برادرانه زندگی کرده. خدا کرده که اینمی تو وقعی، اینمی تو چیزا، اما وحدت مردم را تقویم ببخشه تا که شما مردم از می نگاه همیشه و اتحاد مردم را بگه یکی بسازه، مردم در مقابل بیگانگان که متحد شود.
صحبت بود با یک عالم دینی. عالمان دینی در افغانستان حمله بر مساجد و اماکن مقدس را مردود دانسته و از پیروان مذاهب در این کشور می‌خواهند تا اتحادشان را حفظ کنند. در مصاحبه خود مولوی فضل الرحمن، یکی از علمای افغانستان، گفت که حمله بالای نمازگزاران در مساجد از سوی دشمنان دین اسلام صورت می‌گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی خواست که به پایگاه‌های نظامی ایران دسترسی پیدا کند تا مطمئن شود که ایرانی‌ها فعالیت‌های منع شده در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را به طور پنهانی به پیش نمی‌برند. نیکی هیلی که دیروز پس از دیدار از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در یک نشست خبری در نیویورک صحبت می‌کرد، ایران را به ارسال غیرقانونی سلاح به گروه تندرو حزب الله لبنان هم متهم کرد. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده و از اون میپرسیم که چرا امریکا بر اقدامات ایران شک و تردید دارد؟
با عرض سلام، نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید ما بر اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی سازمان ملل متحد اعتماد کامل داریم، اما به گفته خانم هیلی این اداره بین‌المللی با کشور موافقه کرده که سابقه کتمان و دروغگویی داشته و به طور پنهانی برنامه های هسته‌ای خود را به پیش برده است. نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در ادامه صحبت خود گفت ما اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی را تشویق می کنیم تا در این ارتباط از صلاحیت های خود استفاده کند و همه زوایای ممکن را تعقیب نماید. پیش از این اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی در سال 2009 میلادی نتایج را به نشر رسانده بود که گویا ایرانی ها در یکی از پایگاه های نظامی خود به طور پنهانی روی کلاهک های جنگی کار می کند، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. بله،
سفیر افغانستان همچنان درباره ارسال غیرقانونی سلاح به حزب الله لبنان از سوی ایران صحبت کرده. این موضوع از چه قرار است؟ کوتاه بگویید.
خانم هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این ارتباط از فرمانده نیروهای حافظ صلح در آنجا به شدت انتقاد کرده که چرا این فعالیت ها را نمی بیند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفت اسلحه از سال 2006 میلادی به این سو به گونه غیرقانونی به حزب الله سرازیر شده و قسمت اعظم آن توسط ایران قاچاق شده است. در این حال تورن جنرال مایک بیری فرمانده حافظ صلح سازمان ملل متحد اتهامات ایالات متحده و اسرائیل را در مورد اینکه حزب الله به گونه غیر قانونی در حال جمع‌آوری کردن اسلحه در لبنان است رد کرده است. ایران و حزب الله هنوز در این مورد تبصره نکردند.
شنوندگان گرامی، حالا سهر لیوال مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
تجار افغان از حکومت میخواهند یک مرکز صادرات واحد را در کابل ایجاد کند. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین امروز به رادیو آزادی گفت از این طریق صادرات میوه خشک و تازه با سایر کالاهای تجارتی یکجا صورت میگیرد و میزان دقیق صادرات مشخص خواهد شد. و ای گفت مشکلات تجار نیز با ایجاد این مرکز کاهش خواهد یافت. تجار برای صادرات جای مشخص ندارند، باید از تمامی ولایت ها به یک مرکز مشخص بیاین تا میزان دقیق صادرات معلوم شود. با گفته آقای حاجی آقا نبود یک مرکز واحد برای صادرات سبب شده تا مقدار زیاد میوه خشک و تازه فاسد شود و میزان دقیق صادرات کشور نیز مشخص نباشد. قرار است به زودی روند توزیع زمین به سرمایه گذاران در پارک صنعتی پکتیا آغاز شود. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت کارها در ارتباط توزیع این زمین ها تکمیل شدند. در حال حاضر در پکتیا بیش از 45 فابریکه تولیدی در سطح کوچک، متوسط و بزرگ فعالیت دارد. با گفته آقای عالمیار تاکنون بیش از 300 سرمایه گذار در پارک صنعتی پکتیا جواز عضویت اخذ کردند. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1920 افغانی، یک بوجی سیب نیم سیره برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، 1 یورو 80 افغانی و 90 پول، 1 پوند 87 افغانی و 20 پول، 1 ریال 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باشندگان مناطق سرحدی کنار دریای امو در بدخشان میگویند در سمت افغانستان تخریبات دریای امو بیشتر شده که مردم از آن متضرر گردیدند. با گفته آنها طرف تاجیکستان در کنار این دریا دیوارهای استنادی ساخته و مسیر دریا با ایستگی به سمت افغانستان تغییر کرده است که باعث تخریب خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی در قلمرو افغانستان شده است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
دریای امو در مناطق سرحدی بدخشان باعث تخریب ساحات سرحدی این ولایت شده است. مردمی که در قسمت شمال شهر فیض‌آباد در کنار دریای امو در ساحات سرحدی بدخشان ساکن هستند میگن که عدم کار تحکیمات در امتداد ساحل دریای امو باعث تخریب ساحات سرحدی بدخشان شده، چون کار تحکیمات ساحل دریای امو از سوی کشور تاجیکستان در امتداد این دریا صورت گرفته و همکنون دامنه تخریبات دریای امو در خاک افغانستان افزایش یافته و ساکنان کنار این دریا نیز متضرر شده اند. باشندگان مناطق سرحدی بدخشان میگویند که اگر در خصوص جلوگیری تهدیدات دریای امو کارهای عملی صورت نگیرد، علاوه بر تخریب زمینهای زراعتی و منازل مسکونی و همچنین بخشهای عمده سرک حلقوی که از کنار این دریا عبور میکند تخریب خواهد شد. دو تنی از باشندگان ولسوالی شغنان بدخشان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
بسیار مشکلات است، خرابی زیاد شده است، ولی در این باره کاری چشمدیدی که بتوانه که حل مشکل مردم عزیز طوفانهای سیلاب بکنند تو به انداز نشده.
قریه دیمرغان شغنان که 50% قریه زیر دریا را و همچنین قریه پاجور روشان و زمین های مردم زیر دریا می رفت و با بستر دریا تبدیل شده و با ریگستان ها تبدیل شده و مردم زرده و با تپه ها ساکن شده، دو قریه تحکیم شده و نجات یافته. حتی در وقت آب خیزی هم جلوی نفوذی هم دریا را آب به قریه گرفت.
بر اساس گفته های باشندگان ولسوالی شغنان بدخشان، کارهای تحکیماتی که تا اکنون در برخی ساحات سرحدی در کنار دریای امو انجام شده خیلی موثر تمام شده و مردم انتظار دارند که بیشتر کارهای تحکیمات در امتداد این دریا ادامه پیدا کند. اما مسئولان محلی بدخشان میگن که کار تحکیمات سواحل دریای امو در این طرف هم ادامه دارد و ساحات زیادی در ساحل دریای امو تحکیم کاری شده اند. عبدالبصیر قانت رئیس حوزه فرعی دریای پنج بالایی اشکاشم در بدخشان میگوید که برای جلوگیری از تهدیدات دریای امو کار تحکیمات را در برخی ساحات سرحدی بدخشان از چند سال بدین سو آغاز کردند و افزون بر آن تلاش دارند تا در مناطق سرحدی ولایت برنامه‌های بیشتر تحکیماتی را راه‌اندازی کنند.
ما پلان داریم در مناطق کشتگاه و پاربغوی ولسوالی شغنان است، در ولسوالی نسای ما پلان برنامه داریم، در ولسوالی اشکاشم در در ولسوالی واخان در موقعیت خندوت پلان برنامه تحکیم سواحل داریم.
باید گفت که دریای امو از کوههای پامیر ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و در حدود 1124 کیلومتری آن در قسمت سرحدات شمالی افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جاری است و بخشای این دریا قابل کشتیرانی نیز می باشد. مردمی که در کنار دریای امو در ساحات سرحدی بدخشان ساکن هستند از دولت افغانستان و همچنین از اداره محلی این ولایت می خواهند که در خصوص کار تحکیمات دریای امو توجه جدی کنند تا از تخریبات دریای امو در خاک افغانستان جلوگیری صورت گیرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و واکنش‌ها در این مورد پرداخته‌اند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش در این باره نوشته است که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان واکنش‌های گوناگونی را به همراه شده است. سرمقاله نویس گفته است هرچند مقامات افغان و برخی کشورها مانند هند از این استراتژی استقبال کردند، اما شماری از کشورها و چهره‌ها این استراتژی را ناکام دانستند. سرمقاله نویس به واکنش روسیه و چین در این مورد اشاره کرده و گفته است که چین از موقف تازه آمریکا در خصوص پاکستان انتقاد کرده و روسیه استراتژی آن کشور برای افغانستان را نشانه بحران تازه خوانده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که ملت باید به کسان فرصت ندهد که استراتژی جدید آمریکا در امر مبارزه با تروریسم را نادرست می‌خوانند. هواد در سرمقالهش می‌گوید که همچو اظهارات از سوی برخی از افراد و رسانه‌های صورت می‌گیرد که خیر ملت را دنبال نمی‌کنند و کدام طرح نیز برای بهبود این کشور ندارند. سرمقاله نویس گفته است که مردم باید با راه اندازی نشست ها و گرد همایی ها علیه افرادی که ضد حاکمیت ملی عمل می کنند صدایشان را بلند کنند. با باور سرمقاله نویس، همچو افراد در جستجوی منافع پاکستان، چین، روسیه، ایران و دشمنان تاریخی افغانستان هستند. و روزنامه آرمان ملی مطلب را درباره نگرانی های پاکستان در خصوص استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا به نشر رسانیده است. در مطلب آمده که پاکستان قبل از اعلام این استراتژی از موفق شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز شدیداً نگران بود. نویسنده مطلب میگوید که اسلام آباد میدانست که به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی استراتژی آقای ترامپ به هیچ وجه به نفع پاکستان نخواهد بود. در مطلب به نقل از احمد سیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان آمده است که کابل با استفاده از دیپلماسی تهاجمی حالا می تواند که کمک های جهانی با اسلام آباد را متوقف کرده و پاکستان را بیشتر منزوی بسازد. نویسنده مطلب سفارش کرده که رهبران افغانستان باید به این موضوع توجه داشته و فرصت به میان آمده را از دست ندهند.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تولیدات عسل خالص در ولایت فراد در این اواخر افزایش یافته است. مسئولان مربوطه در این ولایت می‌گویند تولیدات عسل در این ولایت علاوه بر آن که جلوی واردات عسل ایرانی را گرفته است، حتی زمینه را برای صادرات عسل به مناطق همجوار فراهم ساخته است. شرح بیشتر از احمد شای فطرت.
کسانی که در ولایت فرا فرم‌های تولید عسل دارند مدعی هستند که کیفیت و شیرینی عسل فرا نسبت به عسل‌های ایرانی بهتر بوده و حتی به قیمت بالاتر از عسل ایرانی عسل فرا در کشور ایران به فروش می‌رسد. سردار محمد یک از فرمداران زنبور عسل در ولایت فرا است که در پهلوی چندین صندوق تولید عسل ایستاده است. اگرچه هنگام مصاحبه با او باید احتیاط کرد، تاج گزند زنبورهای عسل در امان بود، اما کمی نزدیک‌تر رفتم و از او در مورد فرم زنبورداری جویا شدم. سردار محمد از کار خود راضی بود و گفت که بیش از 100 صندوق زنبورداری دارد و امسال بیش از 700 کیلوگرم عسل را از این صندوق ها به دست آورده است.
عسل ایرانی و خارجی که نه کیفیت زیر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزان‌تر با بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که این عسل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه. اما عسل ایرانی از کیلوی پی کیلو به 600 افغانی با بازارهای ولایتی مزیتر نمیباشه.
در همین حال افرادی که برای خرید عسل فارم زنبورداری سردار محمد آمده است نیز از کیفیت عسل بسیار راضی به نظر می رسد. با دوتن از کسانی که از این فارم عسل می خریدن صحبت کردم. به گفته آنها قبلا از عسل ایرانی استفاده می کرد، اما فعلا از عسل فرای استفاده می کند چون کیفیت این عسل خیلی بهتر از عسل خارجی است.
خود من عسل ایرانی را استفاده کردم که از گرگان ایران البته به ما روان کرده بود در حدود تقریبا 1.7 کیلو عسل او را استفاده کردم، اما کیفیت عسل فرا مشمار هیچ عسل نداره. کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک عسل خوبه.
من تقریبا 1 سال میشه که از عسل استفاده می کنم، خیلی هم راضی و
از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا نیز از بالا بودن کیفیت و تولید عسل در ولایت فرا خبر می دهند. انجینر منان رئیس ریاست زراعت ولایت فرا می گوید که امسال در این ولایت بیش از 8 تن عسل به دست آمده است.
عسل ولایت فرا ما در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات و گپ خوشحالی است که این عسل ما نظر به عسل کشورهای که از کشورهای بیرون میآید کیفیتش بسیار عالیه، بسیار دارای کیفیت بسیار خوب است. تنوع گیاهی که اینجا وجود داره در ولایت فرا معمولا دارای کیفیت عسل تاثیرات بسیار خوب و بسیار مثبت میگذارد.
باید گفت که ولایت فرا جمله ولایتی زراعتی کشور بوده که در آن بر علاوه میوه‌جات و سبزیجات در این آخر صنعت عسل و زنبورداری نیز رشد خوبی داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره نقش چین در پروسه افغانستان بشنوید.
چین به این خاطر به مسئله افغانستان میانجی میباشه که برای خاطر بقای خود که فعلا اقتصاد تمام دنیا به دست چین است، این به خاطر بقای خود که باش اقتصاد ما ضربه نخوره به این خاطر میانجی میکنه، مگر این کدام نتیجه نمیده، مفاد نداره به افغانستان. تا که تمام ملت افغانستان دست با هم نته، افغان، هزاره، تاجیک، بلوچ، پشتون، هزاره، ازبک، یک بیگانه نمیتونه که بیاید در مابین فامیل دو بیادر آشتی پرته. محال است که میانجی چین نتیجه بده.
چین نمیتانه که در صلح افغانستان رول عمده و یا پر اثر را بازی بکند. افغانات تا خودشان نخواهد یک صلح بین الافغانی در بینشان بیاید هیچ کس نمیتانه، نه چین، نه روس، نه امریکا، نه فرانسه. و صلح به زور و به جبر برای کس تحمیل نمیشه. صلح چیزی است که باید گذشت برایش بکنی و خودت آماده به صلح باشی.
چین میتوند، ما به این اندازه که سر چین ما مطمئن هستم که چین میتوند من حیث یک پل ارتباطی، یک وسیله صلح بین افغان ها، بین دولت و بین طالب ها باشد. مگر من نه در صداقت دولت اعتبار دارم، در صداقت طالب، به خاطر که طالب من عملا در قتل و کشتار مردم دستش رنگ است. چین به این نظر است و میخواهد که همسایه افغانستان است اینجا ما یک آرامی صلح بیاید و حتما به چین فکر میکنه به نفعش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از امید مرزبان.
صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. تازه ترین آمار از قربانیان این حمله بر مسجد امام زمان در کابل نشان میدهد که 28 نفر در این رویداد کشته شدند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch حمله بر مسجد امام زمان در شهر کابل را محکوم کرده و آن را یک جنایت جنگی خوانده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش کسب نتایج مثبت در افغانستان و جنوب آسیا است. حداقل 30 نفر در جریان تظاهرات طرفداران یک مرشد هندی امروز در هندوستان کشته شدند. اردوی امریکا میگوید یک هلیکوپتر نو بلک هاک این کشور هنگام اجرای یک ماموریت آموزشی در سواحل یمن سقوط کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا در اعلامیه گفته است که 5 سرنشین این طیاره نجات داده شدند و عملیات جستجو برای یک تن دیگر جریان دارد. و طوفان سهمگین هاروی به سواحل ایالت تگزاس امریکا رسیده است. این قوی ترین طوفان در یک دهه گذشته است که به مناطق از تگزاس میرسد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه رهبران زن به نشر می‌رسد که آرزو قیاسی میزبان آن است.
رهبران زن.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رهبران زن، سلام های پر از صمیمیت ما آرزو قیاسی عصر میزبانتان ده ای برنامه را پذیرا شوین. شنونده عزیز، خشونت تنها زنان بی سواد و روستایی افغان تهدید نمی کنه، بلکه زنانی که مدافع حقوق زن هستند نیز با خشونت های شدید مواجهند، تا جایی که حتی بر آنان حمله می شود. اما جای خوشی است که این زنان مبارز هرگز تسلیم نشده و به مبارزاتشان همچنان ادامه می دهند. ندا کیهانی از شورای ولایتی بغلان و مهمان امروز برنامه ما از این جمله زنایی است که همواره برای دفاع از حقوق زنان مبارزه کرده است و چند سال پیش هنگامی که راهی دفتر بود مورد تیرباران مردان مصالحه ناشناس قرار گرفت، اما او در این حمله با وجود جراحت شدید که برداشت به مبارزاتش ادامه داد. اینکه خانم کیهانی در حال حاضر مصروف چی فعالیت هایی هستند در جریان برنامه ازشان میپرسیم. خانم ندا کیهانی، سپاسمندیم از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. تشکر یک جهان.
سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان خوبی رادیو شما. سپاسگزارم از شما که به ما وقت دادین و فرصت دادین تا با دوستا و با هموطنان عزیز خود هم کلام باشم.
سلامت باشین، خوشحالیم از تشریف آوریدن. میگن دشوارترین قدم همان قدم اول است که انسان برای انجام کاری برمی‌داره. نخستین قدم شما به هدف خدمت به مردمتان چگونه و در کدام بخش بوده؟
خدمتتون عرض کنم، اولین باری که من اقدام به کار و فعالیت کردم به یک بنیادی داشتم به نام بنیاد اقره، که اولین بار بود در ولایت بغلان یک نوع مشکلات ها و چالش های یک سطح رای مردم بغلان قرداش، چه زن چه مرد، به خصوص زن که نمیگذاشتن که در مکاتب دخترانشان را هم بتن و در کورس های شامل کنن. به این عرصه من ایجاد کردم تا توانستم بیش از 100 تا دختر خانومی را به فعالیت آغاز کنن و کار کنن. از اینجا آغاز و کار فعالیت من در بخش های فرهنگی آنجا نداد.
چطور بود؟ آیا مشکل بود برتون یا ساده بود؟
چون یک چالش بزرگ در عرصه خودتون میدونید که در شرایط افغانستان با زمانی که من آغاز کردم خیلی اولین بار بود که زمان حکومت طالبان سقوط کرده بود، بسیار مشکل چالش بود. در همه مشکلات هایی که در قبال داشتم بود، چون فامیل در کنار بود، خانواده بودن، من بزرگترین سختی ها را گذشتم. حتی مواجهی بودم که بنیادم بسته شوند، نگذارن که اینجا جای گویا تبلیغ میکردن که دخترها را میگذارن برای های دیگه و اینا، تا بالاخره ما موفق شدیم به زینت مردم که الحمدلله زمانی شد که ما 500 شاگرد داشتیم و بهترین شاگرد ها در سطح کانکورها از امی بنیاد فرنگی اقرا بودن.
بسیار خوب، فعلا مصروف چی کار هستیم؟
ما چون دو دوره نمایندگی از مردمی بغلان داشتیم و همیشه معذر خدمتشان بودیم. شاید بشنوند دوستایی که هستن و عملی یک حمله هم بالای ما صورت گرفت. آل یک موسسه دارم برام موسسه آوا و خدماتی ندای بانو هست که برای ظرفیت سازی خانما کار میکنم و فعالیت انجام میدم، به خصوص به خانمایی که از خانمایی که نیروهای امنیتی که در اواخر ما شهید داریم، خانواده ازرا بی سرنوشت هستن. ما یک کانونی از موسسه بانو که برای زیاد کاریابی و کار جور کرده به یه واسه کار میکنن.
چرا خواستین نامزد شورای ولایتی شوین؟
چون من بعضی مشکلات ها و ناهنجاری هایی که در ولایت خود میدیدم، در خصوصا به خصوصا واقعیت به منصف جوان و خانمایی که اونجا صدایشان شنیده نمیشد و همیشه در هر دروازه‌ای که اینا مراجعه میکردن دل سرد بودن و صدایشان امی بر من یک انگیزه بود که من باید در جایگاهی باشم که بتوانم صدای خود را طریق بکشانم. کمی خود نامزد کردم و دوباره من اعتماد مردم را گرفتم.
بسیار خوب، زمانی که نو خود نامزد کردین عکس العمل مردم و خانواده چگونه بود؟
ما چون از خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم، از زادگاه من دوشی و دری کیهان هست، خانواده من فرهنگی و مذهبی هست. ما تا تصویر چاپ کردن برای من سخت بود، عکس نصب کردن سخت بود. مردم ما عوادارانی که از مردم بود، از فامیل ما بود، میگفتی یک ننگ است، آر است که دختری فلانی عکسایش مانده و عکسایش مردم میبینه تماشا میکنن و حتی در محترا هست. ما به این مواجه مردم میفهمندم که این کاری هست که باید بپذیرین و این کاری از ما هست که میتونم صدای شما را ولسوالی که مدارم 14 واید اداری بغلان در همه ولایتی که هست محرومیت دارد. خشونت در اواخرها بسیار زیاد بودن، ما توانستم که اونها را قناعت بدم که کاری که من کردیم خلاف نیست، خلاف شریعت نیست، خلاف قانونی اساسی نیست. بگذارین که تا ما بتوانم صدای واقعی نسل‌های بعدی و صدای اگر یک ندا قربان میشه باید نداهای دیگه بتوانن راحت تر و بارامشتر زندگی کنن. و این مواجه و مشکلات هست با سپری کرده.
از اعضای فامیل، از اعضای خانواده اونا چطور بودن؟ ها میتون بودن یا اونا هم مخالفت داشتن با نامزدیتان؟
ما نخیر کمی بسیار معدود کاکایم کمی مخالفت داشت، ولی با همه کنار من برادرم استاده شدن تا آخرین لحظه و آمیانی که از برادر من بنیاد اقرا بودن اینا استادگی کردن که تو باید یرسه باشی و ما با پالوی تو در کنار تو استاده هستیم.
خب خانم ندا کیهانی، در آغاز من هم یادآور شدم و شما در لابلاوی صحبتاتان هم گفتین که شما مورد حمله هم قرار گرفتین. میشه بگوین که این حمله چی زمانی بود و علت آن چی بود؟
چون زمانی که در شورا ما کاندید بودم و رأی گرفتم، من همزمان منشی شورای ولایتی هم انتخاب از بین خودی شورا شده بودم و در او حالت ما در روی جرگه قانون ما کاندید بودم و اونجا هم رأی گرفتم، عازم کابل بودم که اتفاقی که پیش رویم افتاد کسانی بودن که مخالفت داشتن و نمیخواستن که یک دختر بیای و در به خاطر عضویت شورای عالی صلح بیایه. به مو اساس پیش روی من قرار گرفتن و عمله ترور قرار دادن که هم موتربانم خودم مجروریت شدید شدم، ولی الحمدلله هستم در برنامه شما.
شکر که صحت من دستید. خانم کیهانی، زمانی که مورد حمله قرار گرفتین و تا جایی که من معلومات دارم جراحت شدید هم برداشته بودین، این حمله خانم کیهانی را تضعیف کرد یا هم به شجاعتش قوت بیشتر داد؟ و زمانی که زخمی بودین، فکری که در ذهنتان خطور میکرد چی بود؟ سوال ما را میگذاریم به بعدن. شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم.
نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و همکاران عزیز شما.
سلام، ما را بپذیرین. اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
محمد حسن احسانی هستم، از کابل دشت برچه به تماس شدم.
حسن احسانی،
خواستم نظر داشته باشم به راجع به موضوع شما و خدمت مهمان عزیز شما.
خوشحالیم که تماس گرفتین آقای احسانی. میربانی، سوالتان هم میشه مطرح بکنین.
تشکر خواهر گرامی. ما من میخوایم که یک سوال داشته باشم از مهمان عزیز شما خانم کیهان. ما با وجود این طور خواهرها و خانم های قهرمان تقدیر و تشکر میکنمشان که با مبارزاتشان ادامه دادن، با اینی که با تقریبا با قیمت جانشان هم تمام شده بودن که با فضل خدا حال صحتمند هستن.
تشکر.
ما یک سوال داشتم به خاطر همین خواهرای ما که چند روز پیش به کلم تظاهرات داشتن، میگفتن نام ما در کجاست. و نظر ما وقتی که هر مسلمانی به دنیا می آید به گوش آذان گفته می شه و هم اونجا مراسمی برپا می شه و بعد هم نامشان گذاشته می شه، فکر نمی کنم که کسی به نام باشه، چرا که ما جامعه مذهبی داریم. یکی دیگه نیست که باید علمای ما و مرد سالارایی که هستن، جوانها و هم مواسم سفیدان، باید در برابر خانم ها تعصب نداشته باشند، به خاطر از اینکه رهبری که امروز در هر گوشه دنیا خوشن در جامعه اسلامی هستن، اینا از امو فرزند یعنی مادرها و خواهرها هستن که امروز در جامعه خدمت میکنن و خود را رهبر میبینن و رهبر هستن.
تشکر زیاد آقای احسانی از کابل تماس گرفته بودن. میربانی خانم کیهانی،
تشکر از برادر عزیزم که ما را مورد حمایت قرار دادن. همونطور که معلوم است نام ما کجا هست، یک چیزی که در جامعه افغانستان با واقعیت وقتی یک برادر را بگیم که نام خواهرت فلانی هست، بدون از اینکه درک کنه آیا خواهر ما در پهنتون نامش بوده، همچین پیش است یک عکس العمل نشان میده. البته این کمپاینایی است که باید علمای دین بیشتر ترجیح بدن و تبلیغ داشته باشند که این ننگ و خار نیست. بیشتر همین ما قتل و چیزایی که میبینیم، مسئله ننگ های ناموسی، یعنی مسئله نام و اینمی گپا بسیار به مردم ما کلان آر میدانند که چرا نام دختر مرد فلانی گفته یا چرا نام خانم. من حتی برای شما یک چیز میخوایم عرض کنم که پیشتر به گفته خودش ما علمای دین بسیار نقش اساسی رو دارن. حتی ما خانمای ما داریم که میال تذکیره نداره، اینا ننگ میبینن که عکس خانم ما چطور در تذکره باشه یا عکس دختر ما چطور برم در تذکره ساده شم بگم که این دختر ما، مثلا این ننگ آر بزرگی را در قبال خانم ما میبینن. این ما چیزی است که حمایت میکنم این گپه.
تشکر زیاد. بازم به شنونده ما فرصت میدیم. عبدالعزیز از کابل، سلام علیکم.
از همشهره محترم سر خوش هستم که افتخار در افغانستان داریم و ما همیشه برای میابی میخواییم و در جای افتخار است
میشه که
امیتو زنه در افغانستان است.
سلامت باشین. سوال نداشتین مشخص از میمان ما؟
پشتو و ایو
بله پشتو صحبت بکنین.
پشتو از در کومه چه دست مسلک شخور خورده او همیشه بریالی ووسی او کامی پهر دقی که پهر کار که او در افتخار زایدی چه دستی خوندی پا افغانستان که پیرکیج خوزه هم بل پیشنیار لرم چه ده هم یودوی خوندی دی چه آغا هم دکترانی دی او هم مخترین دی چه پا افغانستان که دی او وی هم غواړي د افغانستان لپاره مستر خدمت ووسي، یعنی هغه مریضي چې ډاکټران یې نشي تداوي کولی هغوی کولی شي، یعنی هر قسم مریضي، یعنی هم ډاکټران یې دي هم په لاس باندې تداوي کولی شي د انسانانو، یعنی هر سخت مریضي چې هېڅ د جوړولو نه دی جوړیې کولی شم چې هغه د دوې ډاکټرانې خوندې چې یو ډاکټر زینب نومېږي او یو ډاکټر نسیمه نومېږي، سا تاسو بل مرکز هم تاسې ورسره ایبه وکوي، ورسره هغه هم د افغانستان دي موږ تاسې پښتنې دي.
حتما خوشحال میشیم که اگر شما اونا رو معرفی کنین میشه شما با انجینر تکنیکی ما صحبت بکنین و شماره اونا رو با اونا بسپارین. انشالله که در برنامه بعدی ما دعوت میکنیم. عبدالعزیز از کابل بودن، از کارهایتان از فعالیتهایتان حمایت کردن و قدردانی کردن، سپاس از شنوندهایی که تماس میگیرن. خب میشه که سوال قبلی ما پاسخ بدیم؟
من هرس کنم او عملا بالای ما یک تجربه بسیار بزرگ شد و یک توانایی بیشتر برام دادن که من تا بتونم که مظهر خدمت برای جامعه باشم. نه تنها دارم برای من چیزی که مهم است، تنها در بر بغلان نیستم، هر گوشه ولایت افغانستان کسی او چهار ولایت افغانستان وجود دارد، او تنها پارچه من است و خانه من است و ما رفتیم ما در بدترین شرایط در ولایت قندهار، هلمند، فرا سفر کردیم، از وضعیت مردم ولایت ها دیدن کردیم و مشکلات شنوریم به گوش مقامای زیرسلط تا جایی که توانایی داشتیم صدای مرکز های را شنیده هست و با اونا رساندیم.
بسیار خوب، ما همواره گزارش های از خشونت های حاد علیه زنا در بغلان مشنویم. ارزیابی شما چی است؟ وضعیت زنان در ولایتتان چگونه تعریف میکنین؟
ما ولایت بغلان فعلا از ولایت های جمله ولایت های ناهن قرار است و به خشونت علیه زنان به خاطری که زیاد افزایش میافته که صدای زنای ولایت بغلان شنیده نمیشه. کسانی که در رأس و قدرت قرار داره فقط برای خاطر منافع شخصی خودشان هستند. بیشتر هم چیزی که مشکلات خانما را برای شما بگویم یا بازگویی کنم که از نگاه صحی است، از نگاه وضعیت مرگ میر مادران هست. ما دیروز یک مادر که خودشان هم دو طفل در بطنش بود، هم گوش بریده شد هم و دماغش بریده شد، بالاخره تیکه تیکه شدن و را صدایش شنیده نمیشه. به خاطر چی که اونجا بعضی مسئله های مسئولین غیر مسلح هستن و صدای زنا و رئیسات امور زنا هم خودشان هم واره به می یگان نفر نشان میدن که ما گویا صدای زنهای بغلان نمیشنیم، این برعکس هستن. به می اساس ما خشونت های بیشترین در ولایت بغلان ما داریم. در چند سال قبل ما رکورد اول داشتیم، خشونت علیه زن داشتیم در ولایت بغلان. این همه ناشی از ناگاهی است، همه ناشی از است که زنان بیکار است، فقر دامنگیرشان است. خشونت علیه زن چرا صورت میگیره؟ به خاطر بیکاری هستند، اولادش گرسنه میمونن، فرزندشان از مکتب محروم هستند، در خانواده تعصباتی داره بین فرزند و دخترشان بچه‌شان دارن، میگه بچه من مکتب بره دختر نره، اینمی باعث میشه خودکشی میشه بشه میشه.
شما چه کارهای مشخص به زنان ولایتتان انجام دادین؟
ما تا که تانستیم صدای خانمای بغلان، همکاری هایی که از توانایی های ما بوده، ببینین ما یک ارگانی بودیم و در شورای ولایتی که فقط صدا برسانیم، چون مسئله صلاح و قماندان و اجرای کننده نیستیم. ما با رئاسات امور زنان، با ارگان های عدلی و قضایی صدایشون و از اینجا بودیم و خدمت کردیم. و میال من خودم هم که از رسولی دوشی هستم که محرومیت های زیاد خانما در اونجا وجود داره، یک سنتن کارهای دانند است. مشکلات هایی که در خانما بوده ما رساندیم به گوش های مقام های سلام. خودم در آخری که حادثه ای که صورت گرفت بالای من نتونستم که بیشترین خدمت کنم، شاید به اون اندازه‌ای که توقع مردم از ما باشه ما نتونسته باشیم خدمت کنم، و ما اندازه‌ای کافی که تا توانم بوده در خدمت مردم خود و توانایی که داشتیم در خدمت زنای بغلان وجود داشته و کردیم.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن شما را به زنان مبارز، شجاع و فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی آشنا ساخته و در مورد کارکردهایشان چگونه مبارزات و دستاوردهایشان از زبان خودشان معلومات میده. بازم شنونده ای روی خط تماس هستن. سلام علیکم، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام شما خواهر عزیز و مهمان شما، یک سلام همچنان به شما زادی.
علیکم سلام، سلامت باشین، میربانی.
تشکر زواج خواهر عزیز، ما لغفار پردیس هستن زولای زبال و لسولای زد قریه بسن الان از قلعات شهر قلعات با شما تماس هستیم.
میربانی، خوشحالیم که تماس گرفتین، تشکر.
تشکر زنده باد. امیدوارم خوش هستین که صدای تو را داریم. از پرسش از مهمان شما از ما اینه میسته که کدام خواهره که دقیقه دور یعنی به ولسوالی در چفانی ما که اونجا هسته، اونجا چه مرکز خدمات هیچی داره؟ هیچی زن نیست، نه مکتب نه شونزه، هیچی زن نیست، اما که هوای هیچی زن نداره. فکر نمی کنید که با اون که طور داره در این کاروبار در نیست شما، یعنی چطور میشه او خواهره هیچ دسترس نداره؟
سلام تا نگرفتیم، تشکر. شنونده دیگه روی خط استان، سلام علیکم. زنده باشین، میشه خدا معرفی بکنین؟
سلام علیکم، از ولایت هرات سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان محترم شما و دیگر شنوندگان عزیز. من میخوام هم تو عزیز خواهرایی که در جامعه مبارزه میکنن خود را الگو قرار بدن و هر روز تهدید میشن، میخوام حمایت کنم. از واقعا جای افتخار است که خانم کیانی از یک سوی فست جان سالم بود در وقت با سیرم شدن و هنوز به کارهای خود ادامه میدن. خدا هم یار حفظ کنه. تشکر میکنم که همیشه در کار خود فعال باشن و موفق باشن. کار ندارم، خدا حافظ.
تشکر زیاد. اول که تشکری میکنم از برادرایی که تماس گرفتن و ما را مولات حمایت کردن. باور کنید یک رویه گرفتم و افتخارم کردم که کسانی هست که ما را حمایت میکنن. برادر عزیز ما که مشکلات ولایت فکر کنم از قلات بودن گفتن،
شهر
قلات، این مشکلات
در مجموع گفتن بله. در ولسوالی دوردست
در دسترسن امکانات ما امیال دیم خود پایتخت کابل که هستیم و زندگی میکنیم مردم امینا مشکل و دوچار هستن و ما در ولسوالی های دوردست بیشترین مشکلاتی که اولیت قرار داشتن در مشکلات مردم مسئله صحی بودنشان هستن و مسئله مرگ میر مادران هستن، مسئله مکاتب هستن. ما هم امین میگم که همیشه در حکومتی که وحدت ملی و حکومت قبلا از او که بودن و میگفتن برای مکاتب، برای سی بودن، برای وحدت زنان ما کارهایی را کردیم، اما هیچ نوع دستاوردی وجود نداره به خاطر چیزی که یک برنامه درستی نشده بوده و یک طرح درست و پلانی درست شده نبوده که برای به درد مردم بخوره و در دسترس مردم قرار بدین. ما هم پیشتر برای شما موسسه خدمات بانو که در سطح تا افغانستان میخوایم انشالله فعالیت کنم که البته مورد حمایت مردم قرار بگیرن. کار ما این است که برای خانم ها یک کار و یک شغل پیشنهاد کردیم که بیشتر این لحظه ما در کابل که زیر کار دارم پلان دارم البته مورد حمایت قرار زیاد نگرفتیم. همیشه در ارگانهای دولتی که میرم مواجه قرار میگیرم، ما که با همه آشنایی و امکاناتی که میخوایم برای خانم ها انجام بتوم امیال مورد تعدید است و موردی است که اصلا رد میشنه و ما میخواییم که یک نوع خدمت و یک نوع بازسازی برای زنان چه برای یک خانم بتوانن که خودشان حقی داشته باشه کار کنه در اجتماع، حقی داشته باشن برون به مکتب. وقتی امروز شما جامعه‌ای که در ما در سروی کردیم باور بکنین که نسل جوان یا خانمایی که در پهنتون است چگونه دچار مشکلات هستند از نگاه اقتصادیشان، خانواده‌هایشان در کنارشان چگونه مشکلات میبرن. ما در همین تلاش هستم که تا بتوانم یک مظهر خدمت واقعی بنیادی باید در صد تا صد افغانستان برای جامعه خود و برای خانمای عزیزی که در مشکلات هستند، خصوصا در خانمایی که در دسترسی درست در شهر نیستن، در اطراف هست، در قریجات هستن، من بتانم اونا رو خدمت کنم.
موفق باشین. چی چالش های فعلا سر رای کارایتون قرار داره؟
ما همی فعلا مکاتب در نظر دارم که ما یک کانتینه های بسیار با سیستم بالا به نام غرفه های با کانتینه های به نام ندای بانو هستن که فروشنده های زی خانما هستن و ما تنها مورد حمایت قوماندانی امنی شهر کابل قرار گرفتیم. ما حتی امروز باید به درد دل خوب ملت بگذارم که من با معاون ولایت بسیار پرخاش کردم. من خواستم که یک نوع خدمت برای خانما شوه و معاون سوی ولایت برای من موجه قرار دادن که نخیر نیمانه میمانه میکاره به خانم ها اینجا مشکلات هسته. اما ما در همه مکاتب ها را در جاهای ارگان های دولتی را به خانم ها غرفه هایی را جور کردیم، ساختمان بسابه سیستم بالا فروشینده خانم ها 25% 30% نفس خانم ها را به این شریک دانستیم که همین خانم ها بتوانه به خصوصا به خصوصا آدس هایی که اواخر در افغانستان صورت میگیرن بیشترین نان آوری خود از دست میده خانم ها هستن یا برادر خود از دست میدن یا شوهر خود میدن. وقتی یک خانم در خیابان و بیرون میبراید حتما مشکل داره، دردی داره که اونا دچار مشکلات هستن که تا بتوان یک لقمه نانی برای خانواده حلال بیارن. ما هم برنامه کار را روی دست گرفتیم که پیاری خداوند بتوانم که محضر خدمتی واقعی حقیقتی خانما شوم. دیگه مشکلات های چالش های زیاد را فعلا در پیش روی دارم و میالم با چالش سر کار دارم.
خب خانم کیهانی، چرا برخی خانواده تنها پسرانشان مایه افتخارشان میدانن و به توانایی دخترانشان اصلا توجه ندارن و فکرم نمیکنه برشان؟
ما اگر خدمتون حرص کنیم وگرنه در اسلام از پسرها که به دخترها بیشتر جایگاه داده، همونطور که میگه بیش زیر پای مادران است پس خب زن هستن، اون خانوم است، اون دختر هستن. اما متاسفانه در افغانستان حق و حقوق داده نشده هستن. ما امروز دیدیم که در چند وقت پیش که دختر خانومی که مهمن بودن در نمره کنکوری اول نمره شد، این باعث افتخار تمام جامعه زن افغانستان شد و اون خانواده شد. اگر خانوادهشون هم شاید او را دست کم میگرفت، او یک مو هم یک دختر بود و پسر در کنارش داشت و حتما او دخترش هم توانایی را داشت و هم لیاقتی که داشتن باید همه خانواده ها درک کنه که اگر شما در خانواده تان دو پسر دارین، یک دختر دارین، دختر را بگذارین بخوانین بخونه و پسر نمانین، به خاطر که پسر باز بعد هم میتونه که ادامه تحصیل کنه اما دختر نمیتونن که. اما در افغانستان کمی خانواده ای که اگر دختر به دنیا بیاد میگه چی دختر اومد، اگر عروسی هم کنه میگه عروسی کرد، اگر فوت کنه میگه اون غمگینی هستن. به این اساس که میشه ما را در حقارت قرار میگیره، میشه دیدگاهشان در میباره است که اگر ما از نگاه اسلام و شریعت بگیم که بالاترین جایگاه، بالاترین عزت، بالاترین افتخار ما داریم، اما متاسفانه در حمل خود ما خرابی هست، نه که در چی دیگه.
تشویق مردای خانواده در پیشرفت فعالیت های زنها چقدر نقش داشته میتونه؟ و آیا از فامیلای شما کسی برتون گفته که بالایتان افتخار میکنه؟
درست میگه، ولی به نظر من که مرد در کنار آدم در خانواده، والا برادرت باشه، شوهرت باشه، دوستت باشه، پدرت باشه، کاکایت باشه، حتی قومت، ملتت، امیل از خودم به عنوان یک خانم که چند تا برادر مرا حمایت کرد، من افتخار کردم و خوشحال شدم، بر خود یک رویه گرفتم. اگر یک مرد در کنارت نباشه، همونطور که یک زن موفق با کنار یک مرد موفق است، همچنان یک زنم در کنارش یک مرد موفق از ضرورت داره. رول اون داره بازی میکنه 100%.
خانمای و دختره که حمایت پدرشان، برادرشان یا هم شوهرشان در عرصه تحصیل، در عرصه کارشان با خود ندارن، چی راهایی را شما برشون پیشنهاد میکنین تا اونا بتونن جلب بکنن حمایت مردهای خانوادهشان؟
خدمتون عرض کنم که چند اگر یک خانواده مخالفی سطح رایتان قرار، چی پسر باشه چی دختره باشه، او دوچار مشکلات زیاده میشن. اما کوشش کنن در اون راهی را که و انتخاب میکنن هم دیگر پذیری باشد و خانواده هم باید بپذیره که آیا ببینه که فرزند، البته مشکلات بزرگی که در سطح رای جامعه ما قرار دارن و ناهمنی هسته، و این مبارزه را ما خانما خود ما صادقانه به خانواده خود باید بگوییم، توضیح بدیم که ما به کدام هدف میبراییم، هدف ما چی هست. در برآمدن ما نمیگیم که همه خانما مشکلات دارن، سطح رایش یا خوشونت از در خانما نیستن، باید خانواده را باور داشته باشن، اعتمادشان را جلب کنن که ما میریم برسه تحصیل خود، میریم برسه کار خود میریم. امروزی که شما یک گوینده یک خوب هستین، شاید در کنار شما خانواده شما بوده، شما جلب توجه خانواده تون گرفتین که در این عرصه اومدین، در این میز بحث کردین. اگر شما هم یک راه بر خانواده نشان داده باشین، گفته باشین که اینی کار ما هست، آیا شما موافق هستین یا نیستین؟ حتما موافق بوده که شما رو گذاشتندن. و من هم به می جوانا اینو میگم که کوشش کنین راهی رو که انتخاب میکنین با فامیلتون در شریک بذارین، کار رو نکنین که پنهان باشن، بعدا از اون فامیل آگاهی پیدا کنن، هم خودتون دچار مشکل هستین و هم فامیلتون.
ان شاء الله که پیامت رسیده به گوش همه زنان و دختر خانم ما. خانم ندا کیهانی، شکست در کار چیگونه توصیف میکنین؟ آیا خودتان گاهی با شکست مواجه شدین؟
امکان نداره که نداشته باشیم. یک بار در پروسه انتخابات دوره اول مرا چون در لیست آمدم، دوره دوم کشیده بودن، بسیار مهیس و خسته بودم، ولی با همه اون گپا چون ملتم بسیار مرا حمایت قرار میدادن که وکیلت رای ما چون از سوز کشیدن از اینا برای ما ارزش نداره و یک رویه برای ما بود و خود ما مبارزه کردم تا صدای خود در جایگاهی که امروزم یک خواهری که بعد از او که من آمدم و رفتن و عالم تا هنوز من در بغلان شاید صدای مرا مردم بشنون، خسته بودم که نرفته بودم در خدمتشان باشم. و در خستگی هر کار، وقتی کار میکنی یک سود نمیبینی، خسته میشی، مایوس میشی، اما کوشش کنیم از او پن نگیریم که ما شکست خوردیم باید عقب بشینیم، نه، بیشتر تلاش کنین. اگر 100 بار هم شکست میخورین
در رای باید درس
بگیریم، یک درس هست. ما خودم یک مکتب شدیم کلندمی باره کار و زحمت و رنج، یک خودم مکتب احساس میکنم. همیشه با خود یک مشوره میکنم که ندای امروز میتونین این کار انجام بدی. اگر حیان من همیشه آماده ای هستم که با چگونه افراد ما برخورد میکنم، در هر ارگانی که میرم آیا مرا میپذیرن، قبول دارن، برنامه ما مورد حمایتشان قرار میگیرن یا نمیگیرن. ما چیزی که میخوایم در طریق رادیو شما بگویم که ما هیچ نوع از به حزب و احزاب کسی نیستم، مستقل هستم، به یاری خدا و مردم خود هستم و از هیچ نهاد دونرهای خارجی هم من کدام فعالیت و نمیگرم کدام امتیازگیری و سهمگیری هم ندارم. اما چیزی که رویه میگیرم، تیمی که با ما هست کار میکنه بسیار خستگی ناپذیر کار میکنن. تعداد پسران جوان و دخترانی که در کار میزی ما هست همه عقلانه و بدون هدف کار میکنن، بدون معاش و امتیازات، فقط برای می هدف هستیم که چی رای بیبودی برای زنان، برای وضعیت نسل جوان و خانم ها بتونیم که به حق و به واقعیت هایشون برسانیم.
تشکر زیاد خانم ندا کیهانی. در دقایق اخیر برنامه رهبران زن قرار داریم، دوست دارین که برنامه ما را با کدام کلمات و الفاظ خاتمه بدین و پیامتان به زنان به خصوص زنان بغلان چی است؟
پیام بر تمام زنان افغانستان همین است که یک زنانی که واقعا متحد، اما هنگ، ام دیگر پذیر، روزی شود که افغانستان آرام باشه و ما خانمه هم بدون حراس و ترس زیر یک فضای صلح و آرامی زندگی کنیم.
انشالله که چون این روز شاهد باشیم. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همین جا به پایان میرسه. تا هفته بعد، خدایا رو نگه دارتن.
پشتون بود چو قلبم عاشق از جانم، پشتون بود چو قلبم عاشق از جانم، چشمم هزار باشد روز بکم توانم، چشمم هزار باشد روز بکم توانم، پشتون بود چو قلبم راجع از جانم.